آقای دکتر مجتبی شکوری به کتاب باز خیلی خوش اومدید.
خواهش میکنم، باعث افتخاره در خدمتتون هستم.
قربون شما. آقای دکتر مجتبی شکوری لیسانس مکانیک هستن از دانشگاه صنعتی شریف، فوق لیسانس و دکتر علوم سیاسی از دانشگاه تهران و الان هم مدیر آموزش باغ کتابن. لطفاً باغ کتاب تشریف ببرید. واقعاً جای دیدنیه. کسی که کتاب دوست داره براش باغ کتاب دیدنیه. کسی که کتاب دوست نداره براش باغ کتاب جای دیدنیه. کسی که دوست داره یه روز کتابی داشته باشه براش باغ کتاب جای دیدنیه. کسی که میخواد بره یه جای دیدنی ببینه و بهش خوش بگذره براش باغ کتاب جای دیدنیه. باغ کتاب یه اتفاق مهم بوده ساخته شدنش و واقعاً پیشنهاد میکنم ببینید. شما چی شد که یه دفعه از مکانیک دانشگاه صنعتی شریف رفتین علوم سیاسی دانشگاه تهران؟ یعنی خود چه ربطی بین مکانیک و علوم سیاسی هست؟
ببینید هیچ ربطی نیست. من در مکانیک، حالا داستانش هم مفصله که اساسا چرا رفتم اونجا، ولی در مکانیک شریف در یک کلام آلیس بودم در سرزمین عجایب.
یعنی اصلا آلیس در سرزمین عجایب خیلی خوبه چون یه کتابه.
بله درسته، اسم یه کتابم هست.
بله.
ولی حال و هوای من در دانشگاه شریف هم همین بود دقیقا. یعنی من اومده بودم و اونجا با چرخنده ها نمیچرخیدم، در مورد تنش برشی در جان تیرهای بالدار هیچ علاقه نداشتم و عاشق فلسفه بودم.
خب چرا رفتین مکانیک؟
ببینید برای اینکه ما تو مدرسه ها استعدادامون شناسایی نمیشه. اگه یه جرقه هایی از مثلا هوش نشون میدیم، ساختار حتما هلوم میده که تو باید ریاضی بخونی، حیف مهندسی بخونی. منم تو این جریان وارد دانشگاه شریف شدم که باز داستان مفصلی داره که چطور، ولی وقتی اونجا رفتم احساس کردم من این نیستم، این رویای من نیست.
ما چون برنامه‌مون درباره کتابه، درست. اینجا عاشق داستانیم.
درسته.
قصه گفتن یه بخشی از کتاب و کتاب بازیه. پس لطفاً هر چی داستان داریم برام تعریف کنید.
حتما.
این میشه قصه دیگه.
حتما. بله.
و کتاب دیگه.
اوکی.
پس کتاب در واقع با گویا. آره.
پس بذارین داستان ورود به شریف رو بگم.
قبل از که داستان ورود به شریف رو بگین که چون چجوری تونستی پس شریف رو تموم کنین اگه علاقه نداری؟
به سختی، حدود 6 سال طول کشید. خب. و من 140 واحد بیشتر سینما پاس کردم. یعنی میدونید انواع مختلف در واقع روشایی که بشه نمره گرفت، لباس سیاه پوشیدن، ترش گذاشتن، حتی اشک مصنوعی، میتونید از همه این تکنیک‌ها استفاده کردم تا بتونم آخرش هم معدلم 12 و فکر کنم 6 700 بود در شهر.
آره بازم تو شهر.
آره دیگه
لباس سیاه میپوشیدین و ترش می‌ذاشتین؟ یعنی یکی از عزیزا،
یعنی یکی از اقوام فوت کرد و داستانای مفصلی داره. مثلا ما یه استاد داشتیم به من داد 9 و 6 دهم. بعد رفتم التماس گفتم استاد چرا فلان؟ گفت تقلب کردی. گفتم استاد چرا؟ از کجا فهمیدین؟ گفت من رفتم دم در یه سیگار بکشم، دیدم همزمان تو داری تقلب میکنی. بعضی جمله ها هست که نباید بگی ولی خیلی باحال دوست داری بگی، قلقلکت میشه. گفتم استاد هر دوی ما تو اون لحظه کار اشتباهی میکردیم و من حدود مثلا یک ماه میرفتم که فقط این جمله رو پاک کنم. حالا خاطراتش زیاده که چقدر این در حقیقت مسیر سختی بود.
پس برای شروع اینکه یه کتاب گویا باشین قصه ورود به شریف رو برام بگو.
حتما. ببین الان که شما میشن منو میبینید اینطوری و یقمو بستم و این کچابو، این احساس میکنین پس همیشه این آدم مسیر زندگیش یه مسیر مشخصی بوده به سمت دانشگاه شریف. خوب درس میخونده، شیرموز ساعت 11 صبحش سر جاش بوده، همه چی مرتب، پدر مادر راضی، معلم‌ها عاشقش، ولی اصلا اینطوری نبوده. من در بچگی
شما اگر تو دکترا تحصیل نکردی؟
چرا خوب چرا خوب. ولی خب زندگی من یه ورقش تغییر کرد. آه. یعنی برعکس شده.
وای خیلی فکر کنم آماده بشی برای شنیدن یه قصه جذاب. فکر کنم بفرمایید.
ببین من بیش فعال بودم بچگی، ADHD بودم، یعنی بیش فعال با نقص تمرکز. الانم که اینجوری آقا نشستم خیلی برام سخته، یعنی هی میخوام دست و پام تکون بدم و اینا، ولی این باعث میشد که سطح انرژیم خیلی بالا باشه و نشستم برام تو کلاس مدت زمان طولانی یا دنبال کردن مسیر خیلی سخت باشه. بدترین دانش آموزی بودم تا سوم دبیرستان که شما بتونید تصور کنید. معدل سوم دبیرستان من 15 بوده، انضباطم هم 12 بوده و از مدرسه اخراج شده بودم سال سوم، چون همه معتقد بودن که این آدم اصلا میدونی، یعنی مدیرمون گفت تا قتلی اتفاق نیفتاده از اینجا برو. ببینید معروف بود تو مدرسه که ما معلم ها میگفتن که ما مشتبه شکوری رو برای تربیت شدن نمیزنیم، برای دفاع از خودمون میزنیم.
میزدنه
بعضیاشون یه ذره، ولی خب حق داشتن، یعنی اگه من جای اونا بودم این کار میکردم. یا مدیرمون یادم همیشه میگفتش که اینقدر من اذیت میکردم، مثلا من یه بار برد مدرسه رو آتیش زده بودم. حالا شما سانسور کنین بعدا. یه بار تو فلاسک چایی معلم‌ها قرص خواب‌آور ریخته بودم. بعد انواع و اقسام کارهایی که شما یه باند داشتم مثلا تو مدرسه، اتاق فکر داشت، گروه ضربت داشت، برنامه می‌ریختیم چطور به هم. یه بار من سر یه کلاسی سوسیس سرخ کردم، یعنی و انواع اقسام کار.
مثلا به اینکه دکتر شکوری رفته مکانیک دانشگاه شریف خونده و بعد دکتری علوم سیاسی از دانشگاه تهران گرفته توجه کنید به اون بخشاشو. قصه است اینا.
الان میخوام بگم چطور همچین دایناسوری میتونه به دانشگاهی مثل شریف اصلا فکر کنه. خب ببین، مهمترین روز زندگی من آقای صحت روز 26 مرداد سال 1383، این روزیه که من اخراج شدم از مدرسه.
چه جالب که دونی اینکه تاریخ یادتون مونده نشونده واقعا مونده.
اصلا روز تولدمه، یعنی جشن میگیرمش، برای اینکه من از اونجا به دنیا اومدم. میدونید ما عمر میکنیم ولی زندگی کردن یه جایی که تو با اشتیاقی با آرزوی تو دنیا قدم بزنی، از اون روز آغاز شد و خیلی هم تلخ بود. من روز خب پدرم من یادم خیلی فرهنگیه، مادرم هم همینطور معلم بازنشسته است. ما خانواده فرهنگیشون سخت بود تا اینکه هر روز می اومدن مدرسه، ولی روز 26 مرداد که فرآیند اخراج من طی میشد پدرمو خواستن و مدیرمو شروع کرد موردهای انضباطی رو از بالا خوندن، همه کاری که کرده بودن و الان البته بابتشون شرمنده‌ام. و پدرم گریه کرد توی دفتر مدیر و من برای اولین بار بود که اشک پدرمو می دیدم اونجا. احساس کردم بابام ریخت غرورش، احساس کردم این مرد حتی یه بارم به من افتخار نکرده، حتی یه بار سرشو نگرفته بالا بگیم پسر منه. یعنی من تو زنگ ورزش هم یه شوت خوب نساده بودم که بگن این میدونی اونجا داشتم تو دروازه رو پاره میکردم. ولی خلاصه پدرم گریه کرد و فرآیند اخراج طی شد، پرونده رو پیش دادن و ما رفتیم بیرون. یه آقایی تو مدرسه ما کار میکرد، وقتی میرفتیم بیرون داد زد گفت حاج آقا بگم این بچه تو هیچی نمیشه، این هنوز تو گوش من پژواک داره. و بابام فقط منو گرفت و من داشتم نگاش میکردم که چقدر بابام پیر شده و من تمام مدت ندیدمش.
من الان واقعا به شدت از تاثیر قرار گرفتم، یعنی اینجا موبترم سیخ شده.
شما موهم زیاد دارین.
آره میدونم که چه لحظه عجیبی.
خیلی سخت بود تو این 30 سال زندگی، شاید سخت‌ترین لحظه.
این از اون لحظات تاثیرگذاره که آدم میتونه یا بیفته این ور و تمام،
آفرین،
یا بیفته اون ور و یه مسیر دیگه،
آفرین،
به زنگاهای زندگی.
دقیقاً، یا به عقده تبدیلش کنه. آره، این جمله رو. آره، یا به انرژی. آره، برای اینکه تغییرش بده.
این خیلی جمله مهمی بود که مشکلات، مسائل، مصائب میتونه یا به عقده و یه مسیر اشتباه تبدیل بشه یا به قدرت و یک انرژی برای حرکت تبدیل بشه.
دقیقاً.
خب بگین داستان.
از دفتر اومدیم بیرون، پدرم رفت سر کارش و من از مدرسه تا خونه تمام راهو گریه کردم و به این فکر می‌کردم که خونه ما به خبر خوب احتیاج داره. و من درست درس خوندن دوست ندارم و هنوزم زیاد علاقه من نیستم، ولی من میتونم نه به اون ساختار رسمی شد. من عاشق کتابم، ولی حالا توضیح میدم که چرا با جریان رسمی دانش که میشه مدرسه که میشه دانشگاه من خیلی مخالفم. و داستان اینه که رسیدم خونه و گفتم این خونه به خبر خوب احتیاج داره، من میتونم این خبر رو تولید کنم. یه دیوار بود پر از پوستر فوتبالیست‌های مختلف، همه‌شو پاره کردم، یه کاغذ چسبوندم، نوشتم من یک دیوارم. دیوار آهنگ گوش نمیده، دیوار بیرون نمیره، شب دیر نمیاد خونه، فوتبال نمیبینه، دیوار فقط فوتبال، فقط دیواره. و به خودم گفتم یک سال میجنگم برای اینکه این خبر رو تولید کنم. یک سال ریشمو نزدم، خودمو با کمربند میبستم به صندلی.
یعنی واقعا با کمربند؟
واقعا، برای اینکه و از دو ساعت با همه این کمربند و این تمهیدات به دو ساعت میرسید.
خودم کمربند رو باز میکنه بالا میشه.
خب نه دیگه، ولی وقتی میخوای پاشی مثلا یه لگد به خواهرت بزنی، این دیگه عامل بازدارنده است.
بعد تازه یادت هم
میاد. یادت میاد که توی آی من یه رویایی دارم، باید بشینم.
من یه دیوارم.
من یک دیوارم. آفرین. بعد و خب خدا رو کمک کرد و نتیجه خوب شد. من تا 17 ساعت و 10 دقیقه بعدش رکورد مطالعه‌ام بود در یک روز. ببین میخوام چی بگم.
مگه میشه 17 ساعت و 10
آره دیگه موقع نابه من حتی کنار
17 ساعت و 10 دقیقه پیوسته
در یک روز، نه بینش 5 دقیقه 10 دقیقه خالی. مثلا من حتی کنار شیر دستشویی فرمولای فیزیک چسبونده بودم که اون چند دقیقه که اونجا من یه چیزی بخونم. برای همین فیزیک بابام خیلی خوب شد.
خانواده
اونام فیزیکشون خوب شد همه.
نه یعنی اونا باورشون میشد؟
نه اول دوستا همه مسخره میکردن یا میگفتن نشدنیه، ولی من میگم آدم وقتی یه دلیل پیدا کنه برای یه کاری، حتی اگه اون کار دوست نداره، یعنی یه معنایی پیدا کنه برای اون تلاش، احتمالاً میتونه خیلی پرقدرت شروع کنه و پیش بره.
دکتر فکر کنم تمام انرژی که قبلا توی این کانال بود حالا آوردی همه رو انداختی تو این یکی کانال.
دقیقاً درسته، دقیقاً هم چون یه معنای اون روز پیدا کرده بود.
خب.
خونه ما به خبر خوب احتیاج داره. همین، نه علاقه به شیمی و فیزیک و این که برام مهم باشه شریف برم، فقط اون لحظه‌ای که اون عددو میذارم روی میز و به پدر مادرم میگم خیلی ممنون به خاطر همه عمری که پای من صرف کرد.
رتبتون چند شد؟
48.
48 کنکور ریاضی؟
بله بله.
کسی که تا سال سوم 15 بله، بوده دقیقا. معدل دقیقا. با نمره انضباطی 12.
بله دقیقا.
خب پس اون آقا مشتبای خیلی شیطون شد رتبه 48 کنکور و مکانیک دانشگاه صنعتی شریف. تا این مرحله کتابم میخوندین یا نه؟
بله درسته. ببین من یه نقصی درم اتفاق افتاد در 4 سالگی. به گوسفند داشتم یه کاهو میدادم، بعد نمیدونم چی شد که لیس خورده بودم و این شروع کرد به لیس دادن من. اون دندونای پوسیدهش، صدای نفسش، تیکه‌های کاهو تو دهنش، بوساقش، اینا اون اینقدر شوکه کننده بود که من اختلال در گفتار یا لکنت گرفتم. یعنی تقریبا من هیچ خاطره‌ای ندارم تا دوره از کودکیم که غیر از پدر مادرم که خیلی حمایتم میکردن برای کسی شعری خونده باشم. ولی دو تا چیز حالا اینو میگم که بچه یعنی لکنت، یعنی با لکنت حرف میزدم مشتبه اینجوری
لکنت شدید
اگه اسم بله بعد یه دوره شدید و یه دوره طولانی مخصوصا پدرم خیلی با هم گفتار درمانی میکرد، بیرون گفتار درمانی میکردم، این منجر به درمانم شد و یک آرزو که اون آرزو رو حالا میخواین یه ذره جلوتر بگم، ولی بگم این لکنت باعث شد من به کتاب پناه ببرم. چون تو کوچه خیلی خبرای خوبی تو اون جایی که ما زندگی میکردیم برای بچه‌ای با این نقص نبود. من یه دنیا برای خودم ساخته بودم با این کتابا، با این قصه ها. یعنی درست دانش آموز خوبی نبودم، ولی عاشق این بودم که تو داستانا غرق شم، تو خیالا.
چی میخوندی؟
همه چی، از مثلا کارهای ژول ورن بگیر، حالا تو اون سنی که بودم کارهای کلارک بگیر، کارهای علمی تخیلی، ساینس فیکشن. و یه آرزو که باعث میشد موتور این باشه که هر هفته برم گفتار درمانی.
آرزو چی بود؟
این بوده و این هست که سخنگوی دولت بشم. کلاس البته با احترام به آقای نوبخت، کلاس و همه قبلی ها، کلاس دوم ابتدایی بودم، معلم از ما پرسید میخواد چی کارشید، یکی گفت دکتر، خلبان، آتش نشان، من دستم گرفتم بالا. تعجب کرد چون من حرف نمیزدم تو کلاس. گفت تو چی مشتبه؟ گفتم آقا سخنگوی دولت. ببین 30 نفر مردن از خنده و معلم روش کرد به تخته، بعد گفت مشتبه تو باید یه آرزوهایی بکنی که بتونی بهش برسی، مثلا تو دکتر خوبی میشی، مهندس خوبی میشی، یه بار دیگه بگو. باز گفتم سخنگوی دولت. ببینید من میگم آرزوها ما رو نجات میدن اگه ما باورش میکنیم.
بعد یه دولت هم
نه نه خب آره میخوام بگم آرزوها ما رو نجات میدن به شرطی که ما باورشون کنیم، به شرطی که نه 30 نفر، اگه 70 میلیون نفر هم بهش خندیدن ما خودمون بهش نخندیم.
یعنی میخواستی وقتی که لکنت داری اینقدر بر این مشکل غلبه پیدا کنی که اصلا سخنگو بشی
دولت.
اونم سخنگوی مهمترین مرجع.
دقیقا.
و الان هم به این خوبی داری حرف میزنی.
و الان هم البته لکنت هیچ وقت کامل خوب نمیشه، گاهی استرس میگیرم و اینا. خب الان خیلی با شما احساس راحتی میکنم.
منم خیلی با شما احساس راحتی
میکنم. خواهش میکنم. ممنون.
خب بعد چی شد؟
ببینید بعد معلم شدم. از سال 84 که کنکور رو دادم وارد دانشگاه شریف شدم، با یه هدف معلم شدم که با آدمای مثل خودم کمک کنم. بچه‌هایی که یه مدتی فیزیک، بعد مشاور بودن، بعد الان یه کلاس متفاوت 5 6 سال درس میدن به نام دوستی و گفتگو، که توشون چیزایی که تو مدرسه جاش خالیه، مهارت‌های زندگی، در مورد اینا باش حرف می، در مورد
چقدر لازمه اینا،
چقدر لازمه و چقدر جاش خالیه. بچه‌های ما تو 12 سال دوره تحصیل یک کلمه نمیشنون چطور مذاکره کنن، چطور پول در بیارن، چطور اگه شکست خوردن زانوهاشون رو بتکونن بلند شن پیش برن. میدونی در مورد
بلدی بیا به ما یاد.
نه من بلد نیستم، من که دارم تاتی تاتی میکنم، خیلی هنوز اول راهم، ولی احساس کردم دردم اومد که خودم یه دانش آموزی بودم، به خاطر تفاوتم همیشه سرکوب میشدم. دردم اومد که میلیون ها نفر
چی میگی سر این کلاس به کسی که شکست خورده چی میگی که بتونه بلند شه؟
ببینید
به کسی که ناامیده، به کسی که به هر دلیلی الان احساس میکنه که باید یه تکونی بخوره، شما چی میگی؟
ببینید باز چیزای مختلفه، مثلا یکیش لحظه دارچینه، اینم یه داستانی داره، اینو خیلی من میگم، میخواید اینجا تعریف کنم لحظه دارچین. ببینید من لکنت که داشتم پیش یه آقای گفتار درمانی میکردم، خیلی دوستش داشتم، بعد به من گفت ببین مشتاق تو بلدی، خوب حرف میزنی، میگی، تکنیکا، جویدن، تنفس، همه اینا چیزایی که تو اینا رو خوبه، ولی جرئت نداری حرف بزنی. یک بار بعد یه جوکی انتخاب کنی، از اول تا آخر به هر قیمتی شده، هر چقدر سخته، کامل بگیش. گفتم باشه. گفت چه جوکی؟ گفتم یه روز یه چینیه رو دار میزنن میشه دارچین. و به نظرم جو بامزه نیست ولی کوتاه زود میشه گفتش. گفت ببین مشتاق به هر قیمت شده تمومش کن جوکو، بعد تا تهبه. اومدم بیام بیرون، گفتم باشه. یه مو از سرم کند، چسبون روی دفتر با چسب مواری، گفت تو مو تو گرو گذاشتی ها، این خیلی مهمه، قول دادی. رفتم بیرون دیگه 10,000 بار به پدر مادر یه روز چینی رو دار میزنم میشه دارچین، تمرین میکردم جلوی آینه، اینجا دستمو تکون بدم، اینجا به افق خیره شم، اینجا موام بیفته پایین، بدم عقب، بگم دارچین، نه همه چی دارچین، همه چی اوکی و فیکس. رفتیم آقا، جمعه بود، فوتبال بازی کردیم و بعدش میشستیم جوک میگفتیم، ادای معلمامو در میآوردیم. من گفتم آقا منم یه جوک دارم. همه تعجب کردن که این که زیاد حرف نمیزنه. شروع کردم آقای صحت، یه سخت ترین چیز تو لکنته، یعنی تا میخوای بگی یه که میگن یه روز آقای، یه روز خانومه، یه روز خار، یه که اول همه جوکا هست و یه گرفت، تا اومدم بگم
یه سخت.
آره بعد فکر میکردم که خب الان چی بود، الان بعد چی کار میکنه، تنفس از کجا، همه چی. بعد بچه ها شروع کردن به خندیدن، فرایند جوک گفتن از خود اون جوکه خنده دارتر شده بود براشون. بعد همه جوکا یه دار نمیشه دیگه، میدونی الان هویجه هم یه دار لعبتو نداشت کاش. بعد خلاصه گفتن آقا چه یه چینی، چه صامت، آدمای عادی هم گیر دارن توش، چه ببین چند بار بگ. بعد چه گرفت، ببین خیس عرق شده بودم، بچه‌ها می‌خندیدن، یه رفیقی داشتم جلوم ادامو در میآورد، همون جوری صورتش منقبض می‌کرد که بگه، گفتم چشمامو ببندم نبینم، من سخنگوی دولتم، قرار آرزوهای بزرگ کوچه‌وار می‌پوشم یه روز، و شروع کردم دار می‌زنم و همه چیه، و دیدم آروم آروم دارم گریه می‌کنم بدون که خودم بفهمم، گونه‌ام می‌خاری، دستام مش کرده بودم، رسیدم به دارچین و من میگم لحظه دارچین، برای اینکه لحظه دارچین لحظه‌ای که یأس کل قلبتو پر میکنه، لحظه‌ای که احساس میکنی خیلی تنهایی، احساس میکنی هیچکی نگاهت نمیکنه، و من اونجا اینجوری بود که با خودم تو دارچین وسط این طوفان خنده ها که از گوشم رد میشد احساس کردم من چقدر بدبختم و چقدر دورم و چقدر فیک این آرزو، و گفتم میرم خونه و درو میبندم و گور بابا این آرزو، خودم هم خراب کرده بودم تو اون لحظه از شدت فشاری که بود، و دوم دبستان بودم. بعد یه تارمو من رو نجات داد، یه تارمو که توی دفتر با چسب چسبونده بود و من امیدم همون قد باریک شده بود، بین هستی و نیستی تاب میخوردم به همون تارمو، و بعد گفتم من قول دادم این آدم بر من جوکو تموم کنم، بعد میرم و دیگه آرزوامو میذارم کنار، مدرسه نمیرم، اون فکرایی که کرده بودم تمام زورمو جمع کردم، با لکنت گفتم دارچی. بعد چشمام باز کردم دیدم هیچ نمیخنده. ببین اونام تعجب کردن که این دیوونه رو چقدر بد مسخره کنیم که دست بکشه. بعد سعی که جلوم بود گفت بزن قرش، خیلی باحال بود. و هیچ کس راجع به اون حادثه دیگه حرف نزد. این آغاز حرف زدن من بود. سعی کردم اون در می آورد. جلو من اینجوری میکرد، همون جوری میدونید. میخوام یه چیزی بگم که به بچه‌ها یاد میدم. به بچه‌ها میگم دنیا جای بدیه، اما ارزش جنگیدن داره. به بچه‌ها میگم دنیا پر از لحظه‌های دارچینه، وقتی احساس می‌کنی ضعیفی، تنهایی، به هر قیمتی شده جوک رو باید تا آخرش بگی. هر چقدر که بغض گلوتو گرفته یا احساس یأس میکنی جوک رو تمومش کن، یعنی اون چیزی که به عهده توه تا ته انجامش بده. ببین احساس کنم واقعی، خیلی هاشون تو زندگی تو این شغلی که من هستم پر از داستانه، میدونید؟ چون من آدم های مختلف میبینم. مثلا من با یکی از استادام دکتر حسینی توی کلاسی با بچهای محروم کار میکردیم، دکتر حسینی استاد دانشگاه تهران. بعد یه از بچه پرسیدم آرزوهاتون چیه، یکی دستش گرفت بالای دختر کلاس نهم، گفت آرزو من اینه که آتش نشان شم. بعد گفتم چرا، گفتش که ما توی ده زندگی میکنیم اطراف تبریز خوی، یه روز بخاریمون آتیش گرفت، خونه سوخت، پدر مادر و خواهرم جلو چشمم سوختن و من فقط داداشم بغل کرده بودم که این نسوزه و یه کپسول آتش نشانی نبود تو اون ده که این در رو بتونن، در چوبی رو باش خاموش کنن. گفت میخوام آتش نشان شم، تو همه دهاتای ایران یه کپسول آتش نشانی بذارم که اون چیزی که من، رنجی که من میکشم اون کسی نکشه. ببینید فکر نکنید که من تو این کلاس به بچه‌ها چیزی یاد میدم، من یاد میگیرم ازشون. بچه‌ها بی‌نظیرن اگه ما اجازه بدیم، هر کدوم به سبک خودشون محشرن و خدا میدونه چقدر. من توی کلاس دیگه از یکی پرسیدم، گفتم آرزو چیه و این دختر رو بگم تموم کنم، این دختر کلاس نهم دی ماه 94 سه تا از عزیزاشو خاک کرده و کلاس نهم معدلش 20، یه جنگجوی اندوهگین واقعیه، تمام قلبش پر از اندوه ولی جوکو داره تا آخر میگه و پر از این داستاناست این شغل، میدونین؟ یعنی من چیزی یاد نمیدم راستش رو بخواید، من میرم کیف میکنم با این بچه ها.
ما زیاد درباره کتاب حرف نزدیم، برای اینکه صحبت های شما مثل کتابه.
نه لطف دارید،
جدی میگم. ما الان داریم یه کتابی رو داریم ورق میزنیم و داریم میخونیم، چه زندگی پرباری، چه رمان هیجان انگیزی و چقدر آموزنده. مهم اینه که بجنگی،
مهم اینه که جوک رو تا آخر بگی. مثلا تو رویاروی با شکست اینو، و بچه ها از لحظه هاشون، و من میدونید این بچه ها چقدر بعضیشون قدرتمندن. آقای سعد، ما تو نظام آموزشی این بچه ها رو، چون به کتاب هم برنامه شما اصلا کانسپتش کتابه، ما داریم خیلی چیزها رو از این بچه ها میگیریم. اینا بسیار عالی هن. مثلا ببینید، مثلا ما فکر میکنیم دوتا هوش مهمه، هوش ریاضی، هوش حفظی. خب ولی تو مدرسه، ولی الان کلیفتون و باکینگهام که عصب شناسای بزرگ آمریکاییان میگن ما 34 هوش داریم. مثلا انعطاف پذیری هوشه، اینکه شما بتونید تو شرایط مختلف خمشی نشکنی، مثلا همدلی که در شما بی‌نظیره.
دکتر اینا رو کجا باید کتابی که اینا رو به آدم آموزش بده؟
کشف توانمندی ها کتابی که باکینگهام و کلیفتون نوشتن و ترجمه هم شده، انتشارات مختلف هم چاپ کردن.
کشف توانمندی.
توانمندی ها ببین توش میگه ما 30 بعد دو تا قانون عالی داره. اول میگه هیچ کی نیست که 34 تا هوشش فوق العاده باشه، و دوم میگه هیچ آدمی نیست تو سیاره زمین که از این 34 تا تو 5 تاش نابغه نباشه. ببین اینا نابغن به سبک خودشون. خب یکیشون خواننده خوبیه، یکیشون آینده نگره، یکیشون معلم خوب، ولی ما از اینا فقط دوتا انتظار داریم، خوب حفظ کنی و خوش ریاضیت بالا باشه. و میدونیم ما گرونترین چیز یه آدم رو داریم میکشیم درونشون، اونم احساس عزت نفسیه که بچه باید به خودش داشته باشه. هیچ وقت تو مدرسه به کسی میگن تو هوش همدلیت خوبه، تو آینده بین خوبی هستی؟ میدونی با یه متری داریم اندازه میگیریم آدما رو.
تو انعطاف پذیری زیاده و این یه هوش
عالیه. تو میتونی مدیر در بحران فوق العاده بشی با همین، میدونی؟ تو سازمانهای بحران زده میتونی عالی مدیریت کنی. ببینید یه چیز دیگه خلاقیته، تو مدرسه خلاقیتشون هم میکشیم، یعنی این هم چیز مهمیه. وقتی اینا وارد بازار کار میشن، خلاقیت به اندازه سواد خواندن و نوشتن مهمه، اینکه ایده ای داشته باشن بسازنش، اینکه متفاوت امور رو انجام بدن. ببینید یه اتفاقی تو مدرسه ها داره میفته که من خیلی فاجعه داره رخ میده، میلیون ها استعداد دارن سرکوب میشن. مدارس ما آقای صحت بر اساس تنوع طراحی نشده، بر اساس انطباق طراحی شده. آدما متنوعن، درونگران، برونگران، شمی ان، عاطفی ان، ولی ما فقط یه تیپ ایدئال داریم، اون بچهای آروم ردیف اول، و میگیم همه باید مثل اونشین به هر قیمت. من از 84 که معلم شدم میخوام با این بجنگم، یعنی هدف زندگی میگم.
اینقدر خوش صحبتین،
فدای شما.
اینقدر خوب صحبت میکنین،
لطف شماست.
اینقدر شیرین صحبت میکنین که من هی میخوام بیام سراغ کتاب.
بریم کتاب
و میبینم که نمیشه. نه من رسیده یه فیلمی افتادم
چی؟
بعدن فیلم لوک خوشدست رو دیدین؟
بله عالی.
دیدین؟
عالیه. بله.
پل نیومن بازی میکنه. بله. که تو اون مسابقه مشت توی بله. زندان اینقدر میخوره زمین، اینقدر میخوره زمین، اینقدر میخوره زمین و باز بلند میشه، 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 که طرفی که داره میگه که بس، اون باز بلند میشه، بلند میشه که داره تو هوا ضربه میزنه، میگه تو داری میمیری، میگه من تو رو میکشم، تو هوا دوباره میخوره زمین بلند میشه و یارو خودش دستش رو میگیره میگه تو بردی،
تو برد.
دیدین واقعا
فیلم آره این سکانس فوق العاده
خیلی
ولی من فقط میخوام بگم هر چقدر هم که خسته ایم یا از اون داره خون میره یه راند دیگه مبارزه کن، شاید نجات در همینه.
این نظیر بود،
شاکر شما.
آخ بذار من چایی رو بخورم.
سن آره چایی رو
خیلی حرفاش میکنم.
سن لطف شما
بوش رو چسبید به تنم.
سلامت باشین، خیلی ممنون. بچک
دکتر شکوری، گفتین که ولی تو تمام این سالها کتاب خوندین و میخوندین، به چه حوزه‌ای علاقه داشتین؟
بیشتر ادبیات میخوندم، بعدم به خاطر رشتم فلسفه، علوم سیاسی، اقتصاد تو این حوزه.
آخه یه بچه بیش فعال یا یه دانشجوی مکانیک صنعت شریف مگه اون موقع تو شریف یا قبلش وقت مطالعه داره اصلا؟
آره ببین، تو شریف برخلاف تصوری که آدم ها از بیرون بهش دارن پر از خوره های کتابه.
جدی؟
آره باور کنید، پر از آدمایی که علایق دیگه ای دارن، یعنی غیر از رشته تحصیلیشون فیلم میسازن، تئاتر میبینن حرفه‌ای، کتاب میخونن، مینویسن، میدونید؟ یعنی میخوام بگم شریف اصلا اون تیپ تیپیکال بچه عینکی های مثلا میدونی نقشه به دست نیست، اتفاقا خیلی آدم های متنوعی توشن.
و گفتین ادبیات چیا برای ما بگین چیا خوندین؟
چیا ببین چند تاشو آوردم اینجا چیزایی که
میشه ببینم؟
آره خواهش میکنم بفرمایید. خواهش میکنم اصلا برای هدیه آوردم.
به 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 به، کتاب اول هست رنج ها حرف های جذابی برای گفتن دارند، مرداب روح. چقدر جالب. آره. رنج ها حرف های جذابی برای گفتن داره.
میدونی این نویسندش جیمز هولیسه. خب. جیمز هولیس تو مکتب یونگ روانشناس بزرگ می نویسه و مطالعه میکنه، برخلاف روانشناسی مثبت اندیشی که خیلی به نظر من فیکه، یعنی میگن تو بتونی، تو میتونی، مثبت فکر کن، همه اینا، این کتاب دیدگاه واقعی برای مواجهه با رنج میده. خیلی کتاب خوبیه. مثلا میدونی تو روانشناسی مثبت اندیشی همش میگن ببین تو نگرشتو عوض کن، موضوع درست میشه. خب بعد من هزاران آدمی رو میبینم اطرافم که اینقدر تو اون تراژدی غرقن، اینقدر اون اتفاق بده که نمیتونن مثبت نگاه کنن. خب یا اینکه پر از همایشاشون دیدی که آدمو انرژی میگیرن میان بیرون یه هفته بعد دوباره پایینن.
این چی
چون
میگه؟
با این کتاب میگه رنج ذات زندگیه، تار و پود زندگیه. تو قرآن هم میگن که خدا میگه که لقد خلقنا الانسان فی کبد، همون انسان رو در رنج آفریدیم. این کتاب با این مضمون میگه که راه رهایی از رنج پذیرش رنجه. آقای جیمز هولیس تو این کتاب میگه جرأت مال آدمایی که چشم در چشم رنجشون میدوزن که دنیا جای بدیه اما ارزش جنگیدن داره.
کتاب بعدی جز از کل، استیو تولتز، ترجمه مترجم خیلی خوب پیمان خاکسا
و تدوینگر درجه.
بله بله، اصلا رشتهش سینما بوده پیمان خاکسا.
بسیار کتاب خوبی.
آره آره، یه طنز شیرینه. آفره. و یک نگاه فلسفی.
دقیقاً دقیقاً.
خب توضیح بدید.
شاهکار. من عاشق شخصیتاشم، مارتین دین، تری دین، جسپر، فوق العاده‌ن. داستان یک خانواده است در استرالیا که اتفاقایی براشون میفته، خیلی طنز، همونطور که گفتین تلخ فوق العاده ای داره. من خیلی باش کیف کردم، گفتم شاید مردم هم
فکر میکنم اکثر کسایی که خوندن خیلی کیف کردن. آه. چون خیلی هم کتابی شد که به شدت مورد استقبال قرار گرفت.
یه کار جدید هم استیو تولتز داره به نام ریگ روان که اونم تازه، اونم کتاب خیلی،
اونم باز پیمان خاکسار.
بله اونم کارشون.
خداحافظ گری کوپر، رومنگاری، ترجمه استاد سروش حبیبی.
سروش حبیبی دقیقاً.
این که دیگه اصلا کتاب کالت،
اصلا کلاسیکه. دقیقاً. لنی شخصیت مرکزیش آدمی که از قواعد تو دنیای ما، از این ضرب و برقای علکی خسته شده، رفته کیلومترها بالاتر.
لنی زر شبیه خودته.
آره من دوست دارم شبیهش بشه.
چون از یه زندگی یه شکل دیگه رسیده به یه زندگی، میرسه به یه زندگی.
دقیقاً همینطوره. و خیلی فوق العاده، اینم طنزش فوق العاده است. و بعد اون اوسیانی که علی میگه خیلی ساختارا غلطه، فرهنگی جا افتاده، ما میپذیریمش. لنی جرأت کرده از این بازی بیاد بیرون، بالای این بازی بود، به سبک خودش زندگی کنه.
او و در باب حکمت زندگی آرتور شوپنهاور ترجمه محمد مبشری.
بله دقیقاً. آرتور شوپنهاور فیلسوف خیلی مثبتی نیست تو دنیا، یعنی خیلی دنیا رو سیاه دیده، ولی کتابش در عین اینکه حالا یه سری نقدان بهش وارده، به شدت کتاب امیدوار کننده ایه و به شدت کتاب واقع بینانه ایه. من خیلی دوست داشتم در مورد زندگی، در مورد تنهایی، در مورد سوگ، در مورد اتفاقهایی که عدم قطعیت تو زندگی بر ما میسازه توضیح میده، نحوه مواجهه با اونا. کتاب خیلی خردمندانه ای به نظر من، واقعیه خیلی.
چقدر خوبه که دکتر بازم لطف کنیم بیاین به برنامه ما و درباره این همه تجربه که دارین، از تدریس برای بچه‌ها، از ارتباطی که با بچه‌ها دارین و از مهارت‌های زندگی و کتابایی که ما واقعا احتیاج داریم. من به شخصه واقعا احتیاج دارم که مهارت‌هایی رو یاد بگیرم برای اینکه بتونم تو زندگی بیشتر بجنگم و مبارزه کنم.
شما یک استادی داشتید و زندگی شما واقعا به شدت نوشتنیه. یه سوال از شما بپرسم آخر برنامه.
وای اصلا
من لحظه دارچینم گفتم. یعنی اون سخت ترین لحظه زندگی.
آره.
شما لحظه دارچین تو
منم دو تا لحظه دارچین داشتم. دو بار لحظه دارچین داشتم. منم مثل شما توی دبیرستان فراز و نشیب داشتم و چون هم پدرم دبیر بود و هم مادرم، وقتی کلاس دوم دبیرستان شیمی رو نه تنها تجدید شدم بلکه تک ماده کردم و خیلی تو خانواده ما سخت بود پذیرش این، چون مادرم با همه دبیرای اصفهان دوست بود، پدرم دوست بود هم، و من حالا پسرشون که تا چند وقت قبلش هم درسم بدک نبود، تک ماده، یعنی اگر اون قانون وجود نداشت رفوزه شده بودم. خیلی سخت بود و نمیدونم، شاید این بوده که من دانشگاه رفتم شیمی خوندم.
عجب چقدر جالب.
آره من لیسانسم شیمیه. این یکی از دارچینای زندگی من بود و چون خیلی 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 آدم بخش دوم دارچین دومم بگم.
بگین عالیه.
شاید نگم به من، چون خیلی بچه ننه بودم و خیلی مادرم رو دوست داشتم خیلی خیلی زیاد، وقتی هم که اون مرد شد دارچین دوم زندگی من که حالا میخواستم زندگی رو باش دوباره بجنگم.
امیدوارم روحشون شاد باشه.
آره منم امیدوارم.
ولی قطعاً افتخار میکنن.
قربونت برم. این لطف شما.
زنده باش.
یه دفعه دیگه میایین برنامه ما.
با افتخار حتماً.
چقدر خوشحالم.
من کیف کردم باشم.
چقدر خوشحالم.
پر از انرژی.
یکی از سردیسای بزرگان ادب فارسی رو لطفاً به یادگار از ما میپذیرید.
حتماً حتماً.
ولی این باعث نشه که دیگه نیا اینا.
نه میخواین دفعه بعد بدین که بابت این
دفعه بدین، دفعه بعدم میدیم. بفرمایید خواهش.
متشکرم. من خواهش. بفهمت.
به انتخاب خودتون هر کدوم میخواین.
خواهش میکنم. من به احترام همه زنان ایران که مینویسن و میخونن، خانم پروین اعتصامی.
بهونه یه نماد. چه انتخاب خوبی.
ممنونم. خودم
پروین اعتصامی شاعره بزرگ میشه گفت معاصر یا
بله،
نه؟
بله میشه گفت معاصر. آره. ولی خب به لحاظ فرم و سبک کلاسیک.
بله کلاسیک. درست. من یه دوربینی ما اینجا داریم که عکسی میگیریم به یادگار. میشه با شما هم یه عکس. بله
من همیشه آرزوم بود با شما یه عکس داشتم.
منم نه این آرزوی من بوده و ما با هم قراره یه عکس دیگه هم بگیریم. یک دو سه.
عالی. من فکر میکنم این همه ابرو برای یه عکس خیلی زیاد باشه.
ابروی
من و شما.
ابروی من و شما رو هم بذارن میشه
تقریبا 10 تا عکسو تامین میکنه.
من حالا تو لبم حرفی برات گفتم. خیلی خیلی ممنونم.
خواهش میکنم. واقعا
برنامه خوبی بود.
ممنون از لطف شما.
ما منتظرتون دوباره هستیم.
منم همینطور.
ارادتمندم.
خواهش میکنم.
خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.